أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خداوند تبارک و تعالی رو شاکر هستم که توفیق حضور در جمع شما بزرگواران عزیز رو اون هم در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها عنایت فرمود. موضوعات و مسائل این روزها خیلی گسترده است، هم دامنه گسترده ای داره هم تراکم زیادی داره، یعنی هنوز از موضوعی فارغ نشده اید با موضوع دیگری روبرو خواهید شد. بنابراین انتخاب یکی از اونها و پرداختن بهش کار آسانی نیست، ولی گفت به مصداق آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. سعی میکنم در حد بضاعتم از یک سو و وقت نچندان زیادی که هست که قرار تسلی اوقات کنیم از سوی دیگر عرایزی خدمتتون داشته باشیم. ما امروزه شرایط بسیار خطیری داریم، شرایطمون خیلی خطیره اما به هیچ وجه خطرناک نیست. خطیره برای اینکه از عقبه تند و پرشیبی عبور میکنیم، خطرناک نیست برای اینکه تمامی لوازم عبور از این عقبه رو در اختیار داریم. ما از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر بودیم و تا کنون عقبه های فراوانی رو پشت سر گذاشتیم. با عبور از هر عقبه به یک منطقه فراخ با دستاوردهای خاص خودش رسیدیم. من نمیخوام شعار بدم، میخوام با یه نگاه منطقی و دو تا چهار تا به ماجرا نگاه کنیم. شرایط امروز ما به لحاظ اقتدار برترین شرایط در طول 40 سال گذشته است. اونایی که در این نکته تردید دارن باید به این سوال پاسخ بدن که اگر انقلاب در گذر ایام کمرنگتر شده است، چرا کینه‌توزی‌ها، توطئه‌ها و دشمنی‌های دشمنان ما هر روز شتاب بیشتری گرفته و گسترده تر شده؟ حضرت امام رضا الله تعالی علیه موقعی خطاب با آمریکا میفرمودن اگه میگی هیچی نشده پس چرا سر صدا میکنی؟ خیلی یه چیزی شده دیگه. یادتون این جمله است؟ تمام از شما البته یادتون این موقع نبودیم، ولی خب دیدین دیگه، خوندین، شنیدین. پرداختن به این خودش یه فصل مجزایه، ولی من فقط یه اشاره کوچیک میکنم. من بعضی وقت به بعضی ها که میگن شرایط کنونی رو بحرانی میدونم، میگم شما بحران ندیدید که شرایط کنونی رو بحرانی میدونید. بحران مثلا ما تازه از یه انقلاب پیروز بیرون اومدیم، جنگ به ما تحمیل شده، در حالی که ما حتی محل زاغه های مهمات خودمونم نمی دونستیم. بعضی از اهالی روستاهای اطراف اسدآباد همدان می اومدن به فرمانده سپاه همدان می گفتن که این هواپیماهای عراقی که میان اینجا رو بمباران می کنن، شما چی فکر می کنین؟ گفتن خب ما تصور من این هستش که اینا اونایی هستن که احیانا نخواستن بمباشون رو روی شهر و روی مناطق بریزن. میگه نه، ما اینجا یادمونه که اینجا رو یه مدتی این مسیر رو بسته بودن و چشم آبیا و موبورا اینجا زیاد بودن. بعد که رفتن بعد معلوم شد که یکی از زاغه‌های بزرگ مهمات اونجاست. اگه دوستان به صحیفه مراجعه کنن میبینن همون ایام هستش که از تمام میفرمویند انقدر برای ما گذاشته اند که برای مدت‌ها کفایت میکنه. ما حتی محل زاغه‌های مهمات خودمون هم نمیدونستیم. نقشه‌های معمولی رو هم در اختیار نداشتیم. آقای بنی صد وقتی که دستور بمباران هواپیماها و هلیکوپترهای باقی مانده آمریکا در طبس رو داد، ظاهرش این بود که گفت من ترسیدم بیان اینا رو ببرن. اگه می‌خواستن ببرن که همون موقع می‌بردن. می‌دونی آقای بنی صد مأمور کددار سیایه بود. مأمور کددار سیایه. لانه جاسی که فتح شد معلوم شد. خب چرا؟ یکی از دلایلش این بود که یک سری اسناد همراهشون بود، یک سری نقشه معمولی هم همراهشون بود، بعضیاش هم سوخت، خدا بر جرجات شهید بیفزاد که فرمانده سپاه اهواز، فرمانده سپاه یزد، شهید منتظر قائم که رفت بود اونجا، اونجا شهیدشون نمیدونست اصلا بدون اونجا. خب ما هیچی نداشتیم. هواپیماهای عراقی وقتی که می اومدن مثلا شهرهای ما رو بمباران میکردن، اینا رو ببینید تصور کنید، هواپیماهای عراقی وقتی می اومدن شهرهای ما رو بمباران میکردن، ما چیکار میکردیم؟ مثلا توی تهران با یه چند تا ضد هوایی دلول، ضد هوایی دلول رو عراقی ها با این ضد هوایی دلول تو کربلای پنج بچه های ما رو میزدن. با این ضد هوایی دلول ما میخواستیم مثلا میگ 21 رو بزنیم و میراج بزنیم، خبر نبود. ضد هوایی شلیک میکرد به خاطر اینکه با دو علت، یکی برای اینکه مردم دلگرم باشن، دوچار به اصطلاح وحشت چیز نشن، دیگر هم میکنه هواپیما شیرجه نرن و جای خاصی رو مثلا با موشک نزن، با راکت نزن، چیزی نداشت. الان اینطوریه. دیروز سفیر یکی از این کشورهای اروپایی حالا چون اومدنش یه خورده چیز بود اسمشون نمیگه، حالا به هر حال یکی از همین سه کشور اروپایی اومده بود، بهش گفتم شما فکر میکنین که، گفت شما فکر میکنین شما دنبال این هستین که بعد از این به اصطلاح اولتیماتومتون واقعا ادامه بدین؟ گفتیم قطعا ادامه میدیم. حالا بعد من عرض میکنم نمونش رو، گفتم قطعا ادامه میدیم، مگه شما کاری میتونیم بکنیم؟ آقای میکرون با کمال وقاحت میگه ایران نباید از برجام خارج بشه. تو غلط کردی، اصلا کی گفته تو رئیس جمهور فرانسه ای؟ الان دور دور جلیق زرد هاست تو فرانسه، اکثریت مردم فرانسه با جلیق زرد هم. تو اصلا چی کاره ای؟ که با کمال وقاحت میگیم نه ایران نباید از برجام خارج بشه. چرا نباید برجام خارج بشه؟ به ایشون گفتم، گفتم گذشت اون موقع ها، اون موقع هم کاری نتونستید بکنید. گفتم شما میدونید، گفتم ببین از یه روزنامه نگار میشنوی یا فردا نری بگی مسئولین گفتن، شما میدونید که تمام اروپا زیر موشکای ما، زیر برد موشکای ما، در تیرس موشکای نقطه زن ما. حضرت آقا در این بیانیه گام دوم یه اشاره‌ای دارم، من به همون اشاره میکنم سریع عبور میکنم چون میخوام به یه نکات دیگه برسم. یه مقایسه میکنن، خدا به درجات هست ما بیافسان، میفرمودن مقایسه بکنید. آقا هم بارها گفتن مقایسه بکنید. شما فقط یه مقایسه بکنید از نقطه‌ای که شروع کردیم تا حالا. بله هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما از نقطه آغاز تا کنون گام‌های بلندی برداشتیم. ما اصلا ساختار سیاسی دنیا رو عوض کردیم. این شعار نیست. شما میدونید یه موقعی قبل از انقلاب تمام دنیا بلوک بندی بود، یه بلوک شرق بود یه بلوک غرب. اون موقع مثلا ما دانشجو بودیم، بعضیا می‌خواستن تحلیل کنن، وقتی یه جای حرکتی شروع می‌شد، یه جنبشی شروع می‌شد، فوری نگاه می‌کردن ببینن اون کشوری که این جنبش علیه شروع شده اگر تو بلوک شرق می‌گفتن این جنبش آمریکاییه، اگه تو بلوک غرب بود می‌گفتن این جنبش مثلا روسیه. این بلوک بندی الان هست؟ این که آقا چند دفعهش فرمودن که بلوک بندی عوض شده، امروز دو بلوک هست، دو قطب هست، یکی اسلامه یکی استکبار. یه موقعی مشکل ما این بود که به ما میگفتن سیم خاردارم بهتون نمیدیم، الان اینه. یه موقعی فکر میکردن به قول حضرت آقا با چهار تا نفوذی میتونن سرته انقلاب رو هم بیارن. نفوذی های گردن کلوف بودن ها، بنی صدر، بنی صدر رئیس جمهور، اولین رئیس جمهور ایران و فرماندهی کل قوا هم بهش آقا داده بود، ایشون عامل کددار سیایی است. ناخدا افضلی فرمانده نیروی دریایی شما عامل شوروی سابقه. تیمسار مدنی عامل سیایی است. یه موقعی فهمی کنم با اینا میتونن براندازی بکنن. به قول آقا میگه حالا چی؟ حالا ائتلاف‌های گسترده تشکیل میدن برای اینکه مقابله کنن، مثل مثلا همین ناتوی عربی که دنبالش بودن و اجلاس ورشو که دیدیم با چه افتضاحی روبرو شد و فلان و فلان. یه موقعی به دنیا میگفتن به اینا اسلحه ندید، یادتونه؟ مراجعه بکنید میبینید. الان چی؟ الان به ما میگن اسلحه به اونا ندید. مثلا کاملا فضا تغییر پیدا کرده. من اینا رو حس میکنم از این جهت که یه دو تا چهارتای معمولیه، پیچیده نیست. بله دشمن، یکی از تلاش های دشمن اینه که ما ندانیم در کدام نقطه ایستاده ایم. چرا؟ چون اگر ندانستیم، هر کسی گفت هر کسی ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرص نان دهد. وقتی ندونی، وقتی این کودک ندونه که اینی که در اختیارشه یه گوهر گرانبهاست، با یه قرص نان هم عوضش میکنه، قابل ملامت هم نیست. پس گام اولی که جایگاه خودمون رو باید کشف کنیم. این همه که آقا به آمریکا، به در مقابل رجزهای آمریکا دیدید، در مقابل رجزهای آمریکا، این رجزها ببینید برای هر کسی که رجز میخونه خودشون میبازه ها، یعنی ناو کیتی هاست که الان اومده تو دریای عمان، قرار بود بیاد تو خلیج فارس، قرار بود بیاد تو خلیج فارس، وقتی که وضعیت رو دید از دریای عمان عبور نکرد. این من نمیگم ها، اینو من نمیگم، اینو واشنگتن پست میگه، امریکن انترپرایز توی گزارشش میده. ولی من نمیخوام خیلی هم، بعضی وقتا بعضی ما میگن چرا به این خارجی ها استناد میکنید، یعنی خودمون میگیم بابا ما به این خارجی ها استناد میکنیم، منظور ما نیست که اونا، گفت بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران الفضل ما شهدت به الاعدا. حالا چون ایام عید هم هست بگیم، یه دفعه من این لطیفه رو تو تلویزیون بودم گفتم توی میگن که یکی رفت در خونه همسایه‌شون، موقع‌ها با الاغ بار می‌بردن دیگه، گفت ما اسباب کشی داریم، الاغ تو به ما قرض بده. گفت الاغمون نیست، قبلا یکی برده. در همه صدا عرعر خره بلند شد. گفت این که هست، مرد حسابی. گفت مرد حسابی تو حرف حساب خونه. گفت هر مرد حسابی تو حرف من ریش سفید رو قبول نمی‌کنی، حرف این خره رو قبول نمی‌کنی. گفت نه من تو رو بیشتر قبول دارم آقایون داخلی، ما شما رو بیشتر قبول داریم، ولی اون خره سنده، اون سنده، دو تا چهار تاست. خب خیلی نمیخوام اینجا بمونم، میخوام زود عبور کنم. یک، باید بدانیم در کدام نقطه ایستاده ایم. ما جدن فرمول و فرمول قطب بندی جهان رو تغییر دادیم. من یه خاطری از احسان طبری براتون بگم. یه مدتی ما با ایشون یه گفتگوهایی داشتیم، حالا خدا بر درجات هستمون بیفزاد، هستمون اصلا احسان طبری رو نجات داد. بعدش هم که پیغام دادن که ما بریم با ایشون صحبتی بکنیم، بعدش هم من عرض کردم به محضر مبارکیشون که واقعا هم شما و به اذن الله اینجوری شد. این احسان طبری یه چیزی میگفت، اینو گوش کنیم. این مال سال حالا صلواتون تمام کنین، اللهم صل علی محمد. این مال سال 62-63 هستش دیگه، یعنی اون موقع، هنوز اون موقع، هنوز ما به این نقطه هم نرسیدیم. میگفتش که دو قطب بیشتر نبود، قطب سوسیالیسم، ما یعنی شوروی اردوگاهش بودیم، اردوگاه سوسیالیسم بودیم، یه قطب هم قطب امپریالیسم بود که آمریکا اردوگاهش بود. امام شما اومد هر دو رو به هم زد، سال 62-63 ها هر دو رو به هم زد. بعد دلیل می آورد، می گفت ما، می گفت وقتی اومد هم علیه شرق هم علیه غرب، داخلی همون موقع گیت شده بودن ها، انجمن حجتیه یا می دیدن که حضرت امام علیه آمریکا و اینا موضع داره، اینا خیلی با اونا آمریکا همچنین بد نبودن دیگه. گفت حزب ایران نوین پاینده باد، یه کمی هم حزب مردم زنده باد بودن. انجمن حجتیه می گفتن بله، توده یا توی دولت نفوذ کردن که چنین موضعی می گیره. توده یا این خود احسان هم به من می گفت، توده یا می دیدن که خب این ضد آمریکایی و بعد ماها اردوگاه ضد آمریکا ما هستیم، حالا این پتمته ما رو ریخته. توده یا میگفتن این انجمن حجتی ها این که توی دولت نفوذ کردن، شما برید یه جزوه های حزب توده اون موقع منتشر میکرد تحت صورت عنوان سوال شما پاسخ ما، یه هم چیزایی منتشر پرسش و پاسخ بخشید، سوال شما پاسخ ما مال مرحوم شهید هاشمی نژاد بود، موقع در مشهد منتشر بود. میگفت اما شما ایستادید ما نتونستیم. میگفت تو خلیج خوک ها، ما جای کوبا، گفت تو خلیج خوک ها وقتی کندی تهدید کرد خروشچف عقب نشست. ولی امام شما، دقت کنید، فقط اینا یه نمونای کوتاه ها، گفت ولی امام شما با اینکه شما سفارت آمریکا رو تسخیر کردید، من دلار نمیگم لانجاسی بسید که میخوام این حرف اونو بگم، گفت شما سفارت تسخیر کردید، دیپلومات ها رو گروگان گرفتید، این خلاف قواعد بین المللیه. بعد آمریکایی ها نیرو فرستادن، نفر فرستاده، یه مأمور فرستادن که با شما صحبت کنه، رمزی کلارک. امام شما از بالای آسمون ترکیه رمزی کلارک تو برمیگردونه. گفت این قدرتی چیزی نیست، قدرتی نیستش که هر کس داشته باشه، مال اون موقع است. حالا شرایط، من دیگه تو این زمینه چیز نمیگم، از این بخش عبور میکنم. ببینین عزیزان، بریم به موضوع بعدی. خدا به شما خیر بده، وظیفه بسیار حساس و مهمی بر عهده دارید. خود شما در مورد جایگاهتون و نقشتون بیشتر از بنده با خبرید، ولی من میخوام از یه زاویه دیگه به این ماجرا بپردازم، و اون این که یادتون هست ما اینجایی که من میگم یادتونه، منظورم این نیست که حالا حتما بودید شنیدید، برخور خوندید دیگه، یادتون هست ما میفرمودن دنیا تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است. الله حافظ. همینطوره دیگه. خب یعنی چی؟ من یه جمله ای رو از شیمون پرز معدوم بگم. باز ببخشید شیمون پرز تو قبر این ور اون ور میشه حالا. حتی اگه تو قبر مونده باشه. شیمون پرز یه گزارش میده به کنست. پارلمان اسرائیل. سال 66. اون موقع نخست وزیر اسرائیل میگه حرکتی که در ایران شروع شده رو جدی بگیرید. میگه عثمانی ها با اینکه اهل سلطنت بودن، چون عثمانی ها حکومت عثمانی نام اسلام داشت ولی خب به هر حال سلطنت می‌خواست بکنه دیگه، سلطان محمود، سلطان محمد فاتح و همه اینا اینطوری بودن. میگه با اینکه اهل سلطنت بودن چون نام اسلام رو داشتن، اینو شیمون پرز میگه، چون نام اسلام رو داشتن تا دروازه های اتریش پیش رفتن، بدونین که دولت عثمانی اون موقع تا دروازه های اتریش رفت. همین الان شما توی وین میبینید که بعضی اون گلوله های توپ های مال اون موقع دولت عثمانی رو گذاشتن توی جعبه آینه‌ای توی بعضی از میدون ها برای اینکه مردم مواظب باشن، یعنی بدونن که یه چنین مثلا به قول اونا خطری هست. میگفت و حالا که اینا دنبال حکومت، دنبال حاکمیت نیستن، نمیگفت یعنی نمیخوان حکومت کنن، و میگفت اینا براشون، برای اینا یک گفتمان، گسترش یک گفتمان مطرح است که پاش همه چیزشون رو میدن. بعد بلافاصله میگه این جمله امام رو، حالا من میگم امام، اون با یه لحنه بی‌ادبانه میگه، این جمله امام رو که ملتی که شهادت داره اسارت نداره رو دست کم نگیری. خب یه چیزی هم براتون از بنیاد کارنگی بگم، یه گزارشه. این گزارش هایی که من میگم به این علت بهشون استناد میکنم که مستند میگن. ببینین اگر مثلا بخوام بگم که فلانی گفته پس قبول میکنیم، نه، چون مستند میگه، سندشو میگه. گفت فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مستند داره میگه. این دیگه مال اوائل دهه 80 خودم. میگه انقلاب اسلامی رو در ایران نمیتوان سرسری گرفت. دقت کنید اون جمله که از تمام فرمودن که دنیا تشنه فرهنگ اسلام نام با محمدی صلی الله علیه و سلم. خب از اونجا برم. یه اینو نمیشه سرسری گرفت. این حرکت وقتی به زاهیه لبنان می رود، از یک مشت، من پوزش می خوام از برادران حزب الله، پوزش می خوام، می خوام عین جمله گزارش کارنگی رو بگم. میگه وقتی که به زاهیه لبنان می رود، از یک مشت جوان، باز عذر می خوام، از یک مشت جوان بی سر و پا، نستجرب الله، حزب الله لبنان را می سازد. وقتی به فلسطین می رود، جهاد و حماس را زیر و رو می کند. وقتی به سوریه می رود، جیش الوطنی را می سازد. یه نباید دست کم گیره. چرا؟ برای اینکه اونا تشنه این فرهنگن. اما شما، من عذر میخوام اینجوری چیز میکنم، به حساب خودم بذارید دیگه، حالا اونی که من تو ذهنم دارم میگم، شما میخواین بپذیرین میخوانم نپذیرین. یه دفعه توی حوزه علمیه مجلس فیضیه یک نشستی گذاشته، اون موقع آقای استادی رئیس حوزه بودن، یه نشستی گذاشته بودن، یه میزگردی، یه به اصطلاح بحثایی بود. بعد آقای استادی به من فرمودن که یکی از سوالایی که مطرح شد، آقای استادی گفتن که حوزه و رسانه چه رابطه میتونن با هم داشته باشن. من این نکته رو گفتم که میخوام اینجا بهش استناد کنم. عرض کردم که شما اینجا بر گنجینه بسیار عظیم و گرانبهایی تکیه زده اید. مشکل اینه، بعضی از اون برخی از مشکلات، نه اینکه اصلا تو این زمینه گامی برداشته نشده، باید برداشته بشه، این که شما اونو استخراج میکنید و در بیرون یه گلمه تشنن، شما اینو استخراج میکنید و ترجمه میکنید، حالا اینکه باید دوبله کنید. ترجمه دیده کسی که یه دوبلر وقتی میخواد به جای کسی که توی فیلم بازی کرده صحبت کنه، اگر احیانا اون کسی که اون هنرپیشه اصلی اگر با عصبانیت داره صحبت میکنیم، باید به قول خودشون حس عصبانیت بگیر، اگر داد میزنین داد بزنه و و و. شما دوبله میکنید، باید ترجمه میکنید، وانی که باید دوبله کنید. دوبله یه نوع هنره، شما اینو باید توی قالب بریزید. باز یه خاطره بگم براتون، نمیدونم چه خاطره یادم میاد. یه موقع خدمت حضرت آقا بودیم حفظه الله، بعد نگران آب خوردن من نباشیم، باید دانشگاه شیراز یه پرسش باسه بود، خیلی هم شلوغ پلوغ اینها، یه سوالی اومد و بعد ما نگاه کردیم که جواب بدیم. دانشگاه آقای شما یه دفعه دیگه بیای شیراز، آب شیراز تموم میشه، بس که آب میخوریم. تو باز هفته ماه سال بعدش آقای حائری شیرازی خدا رحمتش کنه دعوت کرده بود برای یه همایشی داشتن بریم، ما به هواپیما که میرفتیم، اما بالا که نگاه کردیم یه تیکه خیلی سفید مایل به صورتیه. از اینکه پرسیدیم این چیه، گفتن این دریاچه بختکان خوش شده. ما از شما چه بیانون که فکر نکردیم مثلا نفرین ما گرفته ها، ولی به هر یه خدمت حضرت آقا بودیم. آقای محمدی عراقی اون موقع رئیس سازمان تبلیغات بودن. به آقا عرض کردن که ما مسئولین استانهامون رو دعوت کردیم و از شما میخواییم که پیام بدیم. آقا فرمود خب باش پیام که میدیم. ولی نکات گوهن تقریبا این جملات آقا تو ذهنمه، ممکنه حالا این برام باید شون نقل مضمونه ولی حفظ میکنم مضمون رو، ممکنه حالا یکم شبیه به این. گفتن آقای عراقی کار شما تبلیغه، تبلیغ ابلاغه، ابلاغ رسوندنه، شما بایستی پیام اسلام را، پیام انقلاب را به مخاطبینتون برسونید، اگر اونا نیومدن شما برید. اینا این جملات ایشونه، اگر اونا نیومدن شما برید. این نکته دقت کنید، اگر دیدید قالبی که پیام رو در اون ریختید برای مخاطبتون قابل درک نیست، قالب را عوض کنید. آقای عراقی قالب را و نه مفهوم را. مفهوم که عوض کنی که بدعته، قالب رو عوض کن. خیلی هم مفهوم وقتی عوض کردن دچار انحرافای خیلی سنگین شدن. این سازمان منافقین لعنت الله علیهم، همین سازمان منافقین، اینا می اومدن، نه اینکه میگفتن مارکسیسم علم مبارزه است، هر جایی که با اون تعارض پیدا میکرد یه جوری به نفع اون حلش میکردن. مثلا اونا میگفتن، مثلا ازشون سوال میکرد، میگفتن خب شما در مارکسیسم مثلا مسئله مالکیت با سعی و کوشش هر کی کاری میکنه مالک میشه، شما ارث درباره ارث چی میگه؟ میگفتن بله ارث از آیات منسوخ است. پس توی چیزشون هست؟ قالب رو عوض کنید نه مفهوم رو. بعد اشاره کردن به این نکته، فرمودن مبادا دوچار این گزاره فریب بشوید. حالا گزاره فریبشو من دارم میگم، مبادا دوچار این اشتباه بشوید که جوانان آمادگی بیشتری برای فساد دارند. اینجوری نیست. فرمودن بدانید که جوانان دلهای آماده تری برای تقوا و صلاح دارن. در تیزی گفتم من حالا نمیگم، میگم تو شما درزش بگیرین. فرمودن اگرم از این چیزایی هست، مال ما میان ساله و مال ما پیرمرد هست، مربوط اونا نه. من به این فریب اونا نخوره. حالا تا اینجا رو من عرض کردم، حالا برمیگردم به موضوع. من میخوام عرض بکنم که خیلی ها، چون شما به هر حال پیام آور اسلام این دیگه، شرف هر محفلی بستگی به موضوع اون داره. موضوع محفل شما اسلامه و چون نام هیئت هاست، موضوع محفل شما حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. بنابراین چون این دو از شریفترین ها، کار شما از شریفترین هاست. برای اینکه پیام رو برسونید باید چند تا کار انجام بدید. من به چند تا از این نمونه ها از به زعم خودم اشاره میکنم، بعد دیگه بقیش با شما، فقط در حد چیز خودم. ببینید خیلی ها دوچار جهل خودشونن. یکی از شگرت های عملیات روانی انگاره سازیه. انگاره تصویری است از واقعیت که واقعی نیست. شما اگه به تست هم تکست های چیز هم مراجعه کنید، ایمیج میکنگ، ایمیج همون انگار است، تصویری از واقعیتی که واقعی نیست. ظاهر واقعی داره ولی واقعی نیست. حضرت امیرعلی سلام میفرما، حالا من زیره بکرمان میامه در حضور شما، یستهلون الخمر به نبیل و ربا بالبیع و صوت بالهدیه. به این اینایی که میخوان اگر حق و باطل توی یک محور نباشن با هم اشتباه نمیشن. یستهلون الخمر به نبیذ، خمر رو میگن نبیذ، شراب رو میگن نبیذ حلالش، یستهلون حلالش میکنن. و ربا بالبیع، ربا با بیع اشتباه میشه، با رشوه اشتباه نمیشه. ربا هم خانواده نیستن. و صحت بالهدیه، رشوه با هدیه اشتباه میشه. این مرز رو شما باید باز کنید، از شما برمیاد که بازش کنید. بعضی دشمن جهل خودشونن. خدا بر درجات مرحوم استاد علامه جعفری بیفزاد. علامه جعفری یک کلاسایی داشتم اون موقع که ما دانشجو بودیم، یک کلاسایی داشت تو این خیابونه، همچنین اینجوری میکنم انگار تهرونه، توی خیابونه زیبا کوچه حاج قاضی یک کلاسایی داشتم، ما میرفتیم کلاساشو، بسیار چیز جالب بود. ایشون یه نامنگاری هایی داشتن با برتران راسل، دقت کنید، با برتران راسل. برتران راسل فیلسوف شهیر انگلیسیه، این مرده البته. برتران راسل در الهیات سپتیسیست بود، یعنی اهل شک بود. با علامه نامنگاری هایی زیاد داشتن. در یکی از نامه‌هاش علامه خطاب به برتران راسل میگه، چون سپتیسیست بود، میگه خدایی را که تو تعریف میکنی و نسبت به او دچار شک هستی، ما به آن خدا کفر میبرزیم. که خدای ما اون نیست، اونی که تو تعریف میکنی میگی من شک دارم باشی یا نه، ما اصلا بهش کفر میبرزیم. تو اول ببین ما کی هستیم. گفت صورتگر نقاش چین، رو صورت یارم ببین، یا صورتی برکش چنین، یا ترک کن صورتگری. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا رو. تو کی یوسف ما رو ندیدی؟ چرا زلیخا رو ملامت میکنی؟ شما که وقتی دیدین دستتون از ترنج نشناختیم. دشمن سعی میکنه این واقعیت‌های عظیم رو به صورت انگاره، با انگاره تغییرش بده. ببینید تحریف از همین نوعه. من تو عرصه سیاسیش میگم، تو عرصه دینی شما بهتر میدونه. تحریف از همین نوع. اوائل انقلاب یه بیانیه، یه چیز کوچولویی هم بود، یه تراک کوچولویی پخش کرده بودن تو بازار تهران، بعضی جا فضای اندکی هم بود پخش کرده بودن. بعد ببینید چی نوشته بود. نوشته بود همون گونه که خدا صلی الله علیه و آله میفرماید. خب ببین معلومه که تو خیلی پیاده ای، الان اینجوری نیست. گذشت اون دوره ای که طرف میگفت یخرج من الرشد و المازندران زنجفیلا، طرف هم گفت من یومنو به هاده الهایه اضرب علا رأسه دست بیلا، با دست بیلا بزن تو سرش. گذشت. یحرفون الکلمه ام مواضعه، از امام تعریف میکنه ولی سخن امامو تحریف میکنه. یعنی تحریف در کنار تعریف. به عاشورا احترام میگذاره ولی حرکت از حضرت اصحاب عبدالله علیه السلام رو تحریف میکنه. چرا؟ برای اینکه این دیدگاه توی مردم رواج داره، در دل و جان مردم نشسته. خب پس یکی تفکیک ایناست. اما چگونه؟ من به بعضی از نکاتش اشاره میکنم، یکی دو تا رو عرضمو تمام میکنم. بس که 5-6 دقیقه بیشتر وقت ندارم. من عرایزم برای 2-3 ساعتیه آمد، فکر کردم که خیلی زیاد. من به 2-3 تا از این موارد ساعتم میذارم اینجا که اشتباه نکنم. ببینین یکی از شگردهای دشمن اینه که باورها رو تغییر بده. وظیفه شما، وظیفه هیئت‌ها این استش که از این باورها حفاظت کنن. آقا در یکی از این نشستهایی که با مددهان داشتن اشاره کردن، فرمودن که مددهی و مرسی خانی اینا جای خود بسیار ارزش داره، ولی باید مراقب باشید که حریف دنبال تغییر باورهاست. چگونه؟ خودش نه. ببین دقت کنین، خودش کمتر آفتابی میشه. چون مثلا فرض کنید که اگر بخواد احیانا مثلا ترامپ بیاد بخواد درباره باورهای اسلامی صحبت کنه، از کسی قبول میکنه؟ نه. مثلا بن سلمان بخواد صحبت کنه، کسی از قبول نیست. کی هستی تو؟ سعی میکنه به قول حضرت امام فرمودن دشمن، این جمله از امام یادتون باشه، فرمودن دشمن تلاش میکند که نظراتش را از زبان نفوذی ها بگوید. شما نفوذی رو باید بشناسید. چجوری؟ من یه فرمول عرض میکنم. ببینین یه نوع نفوذ ما داریم برای تخریب، برای انفجار و ترور و اینا. معمولا اینجور نفوذی ها خیلی، نمیگم خطرناک نیستن ها، نمیگم ضرر نمیزنن، خسارت نمیزنن، خیلی چیز نیستن. نفوذی که با هم مهمه نفوذ در ساختار است. نفوذی که این همه حضرت آقا مدت خواست بهش تاکید میکنن. بالاخره وقتی که آقا میگن یه مصداقی داره دیگه، وقتی که میگن یه مابعضایی بیرون داره. مابعضاشو چجوری بشناسیم؟ نفوذ در ساختار کسانی هستن که وارد ساختار نظام میشن، یا به عنوان مسئولیت یا در قالب مشاور، عمدتاً مشاور. کارشون، وظیفه‌شون اینه که در تصمیم سازی مسئولان اثر بگذارن. مثلا همین خانومی که اخیراً با 16 تا از حالا مدیران چیز نبودن، با 16 نفر به اصطلاح سر و سری داشت، سر و سر فساد و اینا نبوده ها، مسائل سیاسی بوده، نه اینو اعلام هم کردن اینجوری نبوده، ولی مسائل سیاسی اینا عمدتاً برای اینکه اطلاعاتو بگیره. اینا رو از کجا میشه شناخت؟ ببینین، اونی که برای تخریب و برای انفجار نفوذ میکنه تا آخرین لحظه نمیذاره شناخته بشه. هیچ وقت چهره‌ای متفاوت با چهره نیروهای حزب الله از خودش نشون نمیده، چون به مجرد دیگه نشون بده لو میره، مثل کشمیری. میگن دو تا خودکار داشت، یکی برای اینکه برای بیت المال بنویسیم. من یادمه بینی و بین الله وقتی اون موقع یکی از بچه‌ها گفت دو تا خودکار داشت، گفتم باور کن من اگه میدیدم شک میکردم. گفت چرا؟ گفتم خب دو تا خودکار، خودکار بیک اون موقع یه تومن بود. اون هیچ وقت خودشو نشون نمیده چون نیاز نداره، ماموریتش متفاوته. اما ماموریت نفوذی که برای نفوذ در ساختار آمده است یا برای تغییر محاسبات آمده است، به قول حضرت آقا میگفتن برای تغییر، برای اثرگذاری در محاسبات مسئولان، تصمیم گیری ها و سیاست مداری و سیاست ها، برای این. اونی که برای این اومده مجبوره، مجبوره یه جایی بعد نظر خودش رو اعمال بکنه دیگه. وقتی نظرش رو اعمال میکنه شما میتونید بشناسینش. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. با شیاطینشو که خلوت میکنن با شما میگن ما آمنا، قالوا انا آمنا. با شیاطینشو که خلوت میکنن انما نحن مستهزئون و با شما ایم. خب ما کجا بفهمیم؟ از کارش، از نوع مواضعش. ببین عزیزم، هر وقت دیدی مواضع یک مسئول نظام با خط انقلاب فاصله دارد، اول تردید کن، مراقب باش و دوم تحقیق کن. ما از اینجا خیلی ضربه خوردیم. گفت دشت ما گرگ اگر داشت نمی نالیدیم، نیمی از گله ما را سگ چوپان خورده. این سگ چوپانه که نصف گله رو خورده. گرگ خب همش موازمه دیگه. از تفاوت حضرت امیر علیه السلام می فرمایند که هیچ کس هیچ موضوعی رو پنهان نمی کنه مگر اینکه در فلتات لسانش دیده میشه. جمله معروف از امیر علیه السلام. دیگه چجوری؟ بعضی وقتا شما می بینید بعضی کار رو راه های خیلی صریحی داره، ولی دنبال همین این سکس مثلا، همین این سکس که الان این سکس می دونه، شما بهتر می دونه چیه دیگه. حالا ما هم دیگه درگیرشیم. ببین آقا، اصلا بگم این چیه. اول این رو عرض بکنم. ببین عزیزان، مراجعه به تاریخ اگر برای شبیه سازی باشد خیانت است، ولی اگر برای شبیه یابی باشد بصیرت است. دو تا با هم فرق می‌کنه. مثلا حضرت آقا قبل از این معاهده، حضرت آقا فرمودن در حرم رضوی علیه السلام، سخنرانیشون معروف، ما اتفاقا اون رو تیترش کردیم. حضرت آقا فرمودن لغو تحریم ها بعد از اجرای معاهده خدعه آمریکاست. خب یعنی شما تحریم ها رو بهتون بگن، تحریم ها رو ما ور میداریم، ولی بعد از اینکه شما تعهداتتون رو انجام دهید. همین بلایی که سرمون آوردن، همون کاری که امرواز کرد. یعنی اگر امرواز همین کاری کرد دیگه، اول اومد ابو موسی اشعری رو فرستاد جلو، آقای ابو موسی تو بیا بگو من علی رو خل کردم سلام الله علیه رو. خب خل کردی دیگه، تموم شد کارت. حالا اون میاد میگه من معاویه رو نصب کردم. تو اومدی همه رو دادی، خب گوش نکردی دیگه. واسه چی میای میگی از بای بسم الله تا تای تمتش هم راه آقا بوده؟ کجاش هم راه آقا بوده؟ بیا لیستشو ببین. ببینین عزیزان، اینا رو سرسری نگیرید، حتما باید اینا رو بررسی بکنین. شما باید مخاطبینتون رو هوشیار کنید. گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اول باید این برای خود عزیزان جا بیفته. این که میبینیم بعضی وقتا مساجد خلوته، بعضی وقتا هیئتون خلوته، به خاطر این هستش که میان میبینن چیزی نمیگیرن. هیئت خیلی مهمه. توی خود انقلاب، در انقلاب بیشترین نقش رو هیئت ها داشتن. من به شما عرض کنم دانشگاه ها و فلان، حالا ما مثلا زندانی سیاسی بودیم برای خودمون، بله دیگه، ما نه بابا، یه حرف چیه؟ خدا رحمت کنه شهید شاهبادی رو، اعتلا شاهبادی که شهید شدن، پسر مرحومش. ایشون تو بند ما اومدن، یه مدتی زندان بودن اینا، بعد یه نفر یه بیرون گرفتن تو دوران انقلاب، یه جوان 19 ساله رو گرفته بودن، اومده بود، نمیدونم چرا اشتباهی آوردن تو بند ما، چون بند ما ابدی بود، بندای ابدی دیگه نباید بیارن، اشتباهی آوردن یه چند روز یا بعدش هم بردن، البته این چند روز هم لطف خدا بود. آقا وقتی اومد یه حرفایی میزد، من به همین آقای شاهبادی، شهید شاهبادی و آقای حقانی، آقای طلعه حقانی که بعد شهید شدن، عجیبه، خوشبالشون هر دوشون شهید شدن، ما یه بدبخت موندیم. گفت ما و موسی هم سفر بودیم در بازار عشق، او به منزل ها رسید و ما هنوز آواریم. گفت آقای شاهبادی ببین چی میگه آقا مهدی، آقا مهدی شاهبادی بود. گفت آقا این چی میگه؟ حرفایی میزد اصلا تو کته هیچی نبود، یعنی یه چیز عجیبی بود، یه تحول عجیبی ایجاد شده بود. خب باید اینا انتقال پیدا کنه، باید ارزیابی، باید شما ترفندهای عملیات روانی دشمن رو بشناسید. من پیشنهاد میکنم که عزیزان به اندازه 3 واحد عملیات روانی بخونن. عملیات روانی جدید متفاوته با بنز، 3 واحد عملیات روانی بخونن. داشتم برجام میگفتم، من اسم الان اینستکس چیه؟ اون سفیری که گفتم اومده بود باهاش همین بحث میکردیم، میگفتش که میگفت چرا شما اینقدر مخالفت میکنین؟ از اول مخالف میکنین، برای که از اول میدونستیم چیه اینستکس. میدونین چی؟ نفت در برابر غذا و دارو، زیاد مطرح شده، نفت در برابر غذا و دارو، یعنی کاری که با عراقی ها کردن، عراقی که بعد از 1991 توی اون جنگی که در کویت داشت شکست خورده بود، هیچی نداشت، دستش به هیچ جا بند نبود، همینو برداشتن برای ما، برای ما، برای مایی که الان منطقه در اختیارمونه. شما میدونید الان عقبه های استراتژیک آمریکا در منطقه در اختیار ماست نیست؟ کی الان حرف اول میزنه تو منطقه؟ این جنرال پتراس که اون موقع فرمانده نیروهای آمریکایی بود توی عراق، بعدش رفت فرمانده، بعد شد رئیس سازمان CIA شد و بعدش هم چیز شد، بعدش هم یه فسادی انجام داد و گذاشتنش کنار، نه به خاطر فسادش ها، همینجوری گذاشتنش کنار دیگه، آخر کارش شد. این جنرال پتراس میگه، خودش تعریف میکنه توی خاطراتش، میگه از پنتاگون با من تماس گرفتن، ملامتم کردن، گفتن تو در ساختمان 5 طبقه خضرا، خضرا اون منطقه سبزیه که توی بغداد محل امنیتی است، یه تو توی منطقه خضرا طبقه 5 توی ساختمان 5 طبقه خضرا، ساختمان به صورت مجلل و چیزی هم هست، مدت‌ها جلسات متعدد داشتی برای اینکه زمینه‌ای برای نخست وزیری عراق رو فراهم کنه، ولی جنرال، این عین حرف پتراسه، ولی جنرال قاسم سلیمانی ظرف 1 ساعت نوری مالکی رو تعیین کرد و رفت. اما این نوری مالکی شو، خب جنرال قاسم سلیمانی چجوری این کاری کرد؟ شما اقتدارتونه دیگه، حالا برگردیم به ما، نفت در برابر غذا و دارو. بعد ایشون میگفتش که البته اینی که نگم ایشون میگفت چه اینا همه اینا میگن. ایشون میگفت حالا به هر حال یه شروعی هست. گفتم آقا شروع مشترک، شروع مشترک فرمول داره. آقایون هی میگن که اقلان هم این آقایون میگن، میگن آقا این بالاخره یه اقدام مشترکه فعلا شروع میکنه. آقا چرا سر مردم رو کلا میذاری؟ کی گفته اقدام مشترک؟ اقدام مشترک فرمول داره، مثل مذاکره. مذاکره فرمول داره، یه کف داره یه سقف داره. کف مذاکره، کف مذاکره مشترکات طرفین مذاکره است. طرفین مذاکره در مشترکاتشون میشه کف مذاکره. بعد بحث میکنن به سقف میرسن که سقف محل تعادله، محلی هستش که طرفین به یه نتیجه مشترک رسیدن. این کف، این اینستکس مال ماست، کفو شما آوردین. حالا الحمدلله یه زایی شده برای این کار نکنه. ببینین یه نکته دیگه هم عرض کنم. پاشنه آشیل حریف رو کشف کنید، پاشنه آشیل حریف رو کشف کنید و ولش نکنید. هر چه فشار آورد ولش نکنید. اصرار داره، اصرار داره که شما رهاش کنید، رها نکنید. نارنجه که صوتی منفجر میکنه، بمب آتشزا پرت میکنه. چرا؟ برای اینکه در خلال اون کار خودشو بکنه. دنبال اون نرید، نکته اصلی رو رها نکنید. پاشنه آشیلشون رو بچسبین. آقا شما قرار بود که دلار رو بکنید 3,000 تومان، چی شد؟ چون 18,000 تومان شد. شما گفتید از چرخ سانتریفیوژ میچرخه، هم چرخ اقتصاد و شرح معیشت من، چی شد؟ آقایون چرا در از 2 سال 3 تا شهردار عوض کردیم؟ آقا چرا فلان وزارتخونه، فلان وزارتخونه مهمتون سرپرست داره؟ آقای حقوقی نجومی که میگیره؟ آقا وضع مسکن، شما مسکن مهر رو گفتیم مزخرفه. بعد افتخار شما این بود که حتی وضعیتشون برکنار شد، یعنی رفت کنار، افتخارتون این بود که حتی یک مسکن هم نساختید. وزشی چی کار میکردی؟ ببینید اینا توضیح داده بشه. من نمیگم جنگ و جدال بکنیم، اینا توضیح داده بشه. مخاطب شما بدونه با در چه فضایی قرار داره. طرف هم خطا نکنه، هم کارهای آنچنانی نکنه و بعد در این حال فخرم بفروشه. نه اینجوری نیست. در این حال خودش رو آنچنانی، نه نه نه، گفت دوش چه خورده ای بوتا، راست بگو نخام مکن، چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند، خربزه در دهان مکن. دوش که جام ریختی از بر ما گریختی، بار دیگر گرفتمت بار دیگر چنان مکن. یکی از نکاتی که نباید رهاش کرد اینه. یکی از شگفت‌های دشمن انگشت روی نقطه ایداله. مثلا حضرت امام یادتونه بعد از اینکه قطعنامه رو پذیرفتن یه عده‌ای اومدن گفتن آقا مگه شما نگفتین جنگ جنگ طرف فتنه؟ پس چی شد؟ بله، پس چرا به جنگ؟ قطعنامه پایان جنگ نبود، پایان جنگ نظامی بود. جنگ همچنان هم ادامه داره، نداره؟ ما درستی که به نقطه مطلوبمون مثلا نرسیدیم، نقطه 100 نرسیدیم، ولی تا 90 رفتیم. اینا هی بازگو بشه، داشته های ما، داشته های ما ارائه بشه. وقتی داشته ها ارائه بشه، آدما متوجه دیگه فریب اون انگاره ها رو نمیخورم. چهار پنج دقیقه از وقتم گذشت. من عذر میخوام. آقای قرائتی میگفتش که یکی رفته بود منبر، یکیون پایین فوت میکرد. گفتن چرا فوت میکنی؟ گفت این چونش که گرم بشه ولکن نیست. فوت میکنیم که خنک بشه. من اینم عرض بکنم که بعضی از دشمن سعی میکنه مردم رو از موارد موهومی بترسونه. اینا رو هم باید برای مردم باز کرد. مثلا شما ببینید ما الان پیشرفته ترین پهباد آمریکا رو زدیم. خب با اون همه رجزی که ترامپ خورد خونده بود، ظاهرا باید حداقل 10 تا کروز اینجا بزنه. 20 تا تویوت رهایی تویوت رها کرد. بعدش هم گفت البته من میگن که بله اینم بگم، میگن که یه شیر با یه خروس با هم رفیق شدن. اول اینو بگم که اونایی که امضای پیچیده دارن معمولا پول تو حسابشون نیست. دیدین پولدارا من دیدم امضاشون رو، یه تکون تیک میزنه. ولی ماها ما دبیرستان که بودیم می‌خواستیم امضا بگیم، فکر کنم همه شما این حالت داشتین، هی امضاتون رو می‌بینی دفعه دوم اصلا نمی‌تونستین امضا کنی، ولی اون یه تیک می‌زنه. اینا که خیلی سر صدا می‌کنه معمولا چیزی بارشون نیست. این یه شیره با خروسه رفیق شده بود، رفتن صحرا، شب شد، خروس رفت بالا درخت، شیرم گفت من که سلطان جنگلم، کسی با من کاری نمیتونه بکنه، اون پایین درخت خوابی سلطان جنگل دیگه، کسی میگه جالا بالا چشت ابروه. یکم به طرف یه دایناسور نشون دادن، گفتن شما به این چی میگی؟ گفت ما غلط میکنیم به این چیزی بگیم، دایناسور برای خودش بیه قباحتی داره. نزدیکای صبح خروس شروع کرد به خوندن. خروس صبح برای خدا بر درجات استاد متعربی افتاد، میفرمود خروس دو بار میخونه، یکی برای نماز شب میخونه، یکی برای نماز صبح. استاد میفرمودن مسجد جواد میرفتن، اگر اشکال دارید برید از خودش بپرسید. بله خروس شروع کرد به خوندن، یه روبای عبور میکرد، خیلی طمع کرد دیگه، اومد و گفت به به عجب صوتی، صوت داوودی، خب شما بیا با این قرائتی که داری یه نمازی هم ما به امامت تو بخونیم، فیض جماعت هم ببریم. خروس گفت تو که میدونی من مؤذنم، پیش نماز پای درخت خوابیده صداش کن. در همه شیره بیداش و یه قرشی کرد، روحه در رفت. خروسه بهش گفتش که مگه نمیخواستی نماز جماعت بخونی؟ گفت میرم یه تجدید وضو میکنم برمیگردم. آقای عزیز شما هی مردم رو نترسونین از سایه جنگ. اینا یه دفعه اومدن، مگه تو 8 سال دفاع مقدس، تو 8 سال دفاع همه اینا نبودن؟ تازه اون موقع اونا در قدرت بودن، ما اصلا هیچی نداشتیم، چیزی نداشتیم. خود اونا میگن، ما خودشون بارها اعتراف میکنن که اصلا ما توان جنگ نداریم. آقا مگه توی مثلا جنگ 33 روزه چی بود؟ آه؟ یه دفعه یادتون آقا فرمودن که خطاب به اوباما، اسم اوباما رو نبردن، فرمودن که هی تهدید نکن، تهدید که میکنی به ضررت میشه، چون آدمی که تهدید میکنه اگه نتونه تهدیدش رو عملی کنه به سر پرسیجش میفته دیگه، اعتبارش کم میشه، تهدید نکن. بعد فرمودن اما اگه دست به حماقت بزنی 10 برابر به ضررت میشه. واقعا هم همینه، 10 برابر بزنی. شما از این کارا، از این غلط ها نمیتونید بکنید. یادم همون موقع CNN فرداش زنگ زد گفتش که شما صحبت آقای اوباما رو دیدین؟ گفتم رو تلکس ها اینا دیدم. گفت ایشون میگه که من نگفتم گزینه نظامی روی میزه. گفتم خب بهش بگی شاید افتاده زیر میز، چون بارها اینو گفته، بارها واقعا مجبور میشن حرفشون رو پس بگیرن. باید مردم آگاه کرد، چون وقتی که از این بترسه به چیزی که بهش آدرس میدن ممکنه تن بده. من زیاد حرف زدم. گفت ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هرچی گفتند و شنیدیم و خواندیم، مجلس تمام گشت و مجلس ما البته با آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از تصحیح اوقاتتون بیشتر از اندازه شو پوزش میخوام، ببخشید ما را حلال کنید، خودم حلال کنید. اللهم صل علی